بسم الله الرحمن الرحیم. من کلام للامام امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه. در مسئله صفات در ارتباط با فهرستی که از عنوان الهیات در مجموعه شریفه نهج البلاغه صحبت می شد، به این بخش رسیدیم که هم ذات مقدس حضرت حق به صفات بسیاری در کلام وحی متصف و هم این چنین فرمودن که و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه. جمع بین این دو مطلبی که کاملا مشخص است، اثبات صفات و نفی صفات از حضرت حق، مورد صحبت بود. در ارتباط با این مطلب عرض شد که جمعی نفی صفات از حضرت حق نفی صفات مخلوق گفتند، جمعی هم خیر نفی صفات به معنای همین مفهوم نفی صفات که همه صفاتی که گفته میشه ارجاع دادن به صفات سلبی و نفی ضد آن شده است. عالمون ای لیس به جاهل، حیون لیس ملیت، و از کسانی که در این جهت مصر است مرحوم قاضی سعید قمی است که از شخصیت های به نام در مسائل کلامی و معقولی است. ولی اکثر محققین گفتن که خیر، ارجاع به سلب به این صورت نیست، بلکه مقصود نفی صفات زائده بر ذات است. این صفات ثبوتی وجودی ولی زائد بر ذات، این نفی میشه و این صفاتی که گفته میشه عالمون حیون قدیرون و امثال اینها، اینها عین ذاته، که قسمتی از عبارتها در این مورد خونده شد. و حالا این بحث انشاءالله به فضل پروردگار به صورتی تعقیب خواهد شد و از مباحث بسیار مهم است و بزرگان هم حرفهای مختلفی دارن، شاید یکی دو جلسه دیگر عبارات مربوطه از حدیث و بیانات بزرگان به عرض خواهد رسید تا بعد در جمع‌بندی همه اینها ببینیم به کجا میرسیم. و حالا اونچه امشب به عرضتون میرسد ابتدا عبارتی است که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد سوم بهار صفحه 267 دارن و مناسب هست قبل از بیان ایشان حدیثی که حدوداً ایشان بیانشون در ارتباط با این حدیث شریف هست قرائت بشود. و این حدیث حدیثی است که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایشان می‌فرمایند این از غرر اخبار در ارتباط با این بحث هست و نسبت به بیان مرحوم علامه مجلسی هم یه تعلیقی دارم. بنابراین اون چه الان به عرضتون میرسد از جلد 3 بهار، ولی حدیثی خوندم یک صفحه قبل از صفحه ایست که عرض کردم، آخر صفحه 266. از توحید نقل میکنن: قال سألت ابا جعفر الثانی علیه السلام عن التوحید فقلت اتوهم شیئا فقال نعم غیر معقول ولا محدود. عرض میکنند که در ارتباط با توحید چیزی توهم بکنم؟ میفرمان بله، اما سریع میفرمان که نعم، اما توهمی که معقول بودن محدود بودن در کار نباشه که حضرت حق معقول بشه به تعقل بیاد و یا حدی برای حضرت حق در نظر گرفته بشه. اتوهم شیئا فقال نعم غیر معقول ولا محدود، یا غیر معقول ولا محدود، مثل این که گفته میشه در روایت دیگه که شیئون لا کل اشیا، سری گفته میشه شیئون لا کل اشیا. اینجا اتوهم شیئا فقال نعم غیر معقول ولا محدود. بعد میفرمایند فما وقع وهمک علیه من شیء فهو خلافه، اگر اون چه در وهم تو بیاد از چیزی با توجه به این که سریع شیء خلاف الاشیا در نظر گرفته نشه اینجور نیست. فما وقع وهمک علیه من شیء فهو خلافه لا یشبهه شیء ولا تدرکه الاوهام، کیف تدرکه الاوهام و هو خلاف ما یعقل و خلاف ما یتصور فی الاوهام، و اصلا به تصور نیاید، اصلا به تعقل نیاید. لذاست که لا یشبهه شیء ولا تدرکه الاوهام، کیف تدرکه الاوهام و هو خلاف ما یعقل و خلاف ما یتصور فی الاوهام، انما یتوهم شیء غیر معقول ولا محدود. باز اون مطلب بالا تکرار شده، انما یتوهم، اما چی جور؟ شیء به خلاف الاشیا، یتوهم ولی غیر معقول ولا محدود. که خب طبعا این سوالات پیش میاد، خب یتوهم، اگر یتوهم بالاخره لازمش اینه که معقول و معدود بشه یا نه؟ میفرمان نه، اما اون جور توهم خیر، تا ببینیم چی میشه. انما یتوهم شیء غیر معقول ولا محدود. اینجا مرحوم علامه مجلسی بیانی دارن، بیانون اعلم ان من المفهومات، برای که یه مقدار میخوام این عبارات خونده باشیم کم آرامتر با تدبر با هم توجه میکنیم که نیازی هم به توجیه و ترجمه دیگه معلوم نداره انشاءالله. اعلم ان من المفهومات مفهومون عامتون مفهوماتون عامتون شاملتون لا یخرج منها شیء من الاشیاء لا ذهنن ولا عینن که مفهوم شیء و الموجود و المخبرن. می فرمان که بعضی از مفاهیم هست اینا از مفاهیم عام است، بر همه چیز شامل میشه، چیزی خارج از این مفاهیم نیست. ان من المفهومات مفهومات عامتون شاملتون لا یخرج منها شیء من الاشیاء چه شیء ذهنی چه شیء عینی و خارجی لا ذهنان ولا عینان. اون مفاهیم چیان؟ مفهوم و شیء و الموجود و المخبر ان، اینها بر همه چیز اطلاق میشه، شامل میشه همه چیز رو. این مفاهیم کذایی اینا مفاهیم اعتباری است و هذه معان اعتباریه یعتبر العقل لکل شیء، اینها اصالتی نداره، مفاهیم اعتباری است که این جملات از قدیم معروف بود که به اصطلاح مفاهیم عامه همون کون و ثبوت و حصول و وجود، اینها یعتبر العقل لکل شیء. خب حالا چی شد؟ اذا تقرر هازا فعلم ان جماعتا من المتکلمین ذهبوا الى مجرد تعطیل و منعوا من اطلاق شیء و الموجود و اشباههما علیه. جمعی از متکلمین اینا همین الفاظ و مفاهیم عامه‌ای که یشمل کل شیئن همین ها هم گفتن اطلاقش بر حضرت حق صحیح نیست. اینها جمعی از متکلمین به تعطیل گرفتار شدن، ذهبوا الى مجرد تعطیل و منعوا من اطلاق شیء و الموجود و اشباههما علیه علی الله تبارک و تعالی، محتجین به انه لو کان شیئا شارک الاشیاء فی مفهوم شیئیه و کذا الموجود و غیره، محتجین به انه لو کان شیئا شارک الاشیاء فی مفهوم شیئیه و کذا الموجود و غیره. بله، و من اومن اطلاق شیء و الموجود و اشباه ما علیه، محتجین به انه لوکان شیئا شارک الاشیاء شارک الاشیاء فی مفهوم شیئیه. اگر همین مفهوم شیء، مفهوم وجود، مفهوم موجود، مفهوم یخبر ان، اگر اینها بر هر چه اطلاق شد، معنیش اینه که اینا با هم اشتراک دارن در این جهت و مشترک معنوی هستند. اینجور میشه محتجین به انه لوکان شیئن، یعنی اگر اطلاق بشه همین شیء بر حضرت حق که اینها گفتن اطلاق نمیشه، شارک الاشیاء حضرت حق شارک الاشیاء فی مفهوم شیئیه و کذا الموجود و غیره، و او که با اشیاء شرکت نداره، پس اطلاق این مفاهیم بر او امکان نداره. اگر این مفاهیم عامه بر او اطلاق بشوند، نتیجه این میشود که او شارک الاشیاء و اشتراکم اشتراک معنوی که همین مطرحه، نتیجه این میشود که در حقیقت اشتراک خواهند داشت با حضرت حق، این هم که باطله چون در حقیقت اشتراکی نیست. و ذهب الى مثل هذا بعض معاصرینا در زمانه ما میفرمان جمع اینجوریان، فحکم بعدم اشتراک مفهوم من المفهومات بین الواجب الممکن. هیچی اصلا در ارتباط با حضرت حق هیچ چیزی نمیشه اطلاق کرد. این بعضی از معاصرین این چنینن، فحکم بعدم اشتراک مفهوم من المفهومات بین الواجب الممکن و با انه لا يمكن تعقل ذاته و صفاته تعالی به وجه من الوجود. تعقل حضرت حق و صفاتش که به وجه من الوجود امکان نداره که، و به نتیجه اطلاق لفظی از این الفاظ و از این مفاهیم عامه بر حضرت حق هیچ جا نداره. این یک نظر. در ارتباط با این نظر می‌فرمایند بله، اون وقت باز هنوز تتمه داره، و به کذب جمیع احکام الایجابی علیه تعالی، چنین افرادی نظرشون اینه که تمام احکام ایجابیه را در ارتباط با خدا نمیشه گفت، هیچی همه را تعطیل، و به کذب جمیع احکام الایجابیه هر چه در ارتباط با حضرت حق بخواد گفته بشه جا نداره دیگه، هیچ راه نداره. بعد میفهمن و یرد قولهم، و یرد قولهم الاخبار السالفه، این روایات گذشته که همش بالاخره اطلاق شیئون ای میشد و امثال ذالک و این صفاتی که گفته میشد، و یرد قولهم الاخبار السالفه و بناء غلطهم علی عدم الفرق بین مفهوم الامر و ما صدق علی، جهت اینکه این اشتباه رو کردن اینه که خلط شده بین مفهوم و مصداق، اون چه که اشتراک نیست بین حضرت حق و غیرش مسئله اشتراک در مصداق و حقیقته، اینها سرایت دادن این اشتراک را به اشتراک در مفهوم هم. و بناء غلطهم علی عدم الفرق بین مفهوم الامر و ما صدق علی، به تعبیر دیگر و بین الحمل ذاتی و هم الحمل العرضی، اونی که در ارتباط با حضرت حق است به حمل ذاتی است این مفاهیم اطلاق میشه، اونی که در ارتباط با ما سوى الله هست به حمل عرضی است، تفاوت بین این دو نگذاشتن، خلط کردن، بعد گفتن جایز نیست. و بین المفهومات الاعتباریه و الحقائق الموجوده، اون چه که اشتراک نیست بین واجب و ممکن حضرت حق و بقیه موجودات در ارتباط با حقیقت است، اینها مفاهیم اعتباریه‌ای که این شیئون موجودون یخبران که اینا از مفاهیم اعتباری اول گفتن هست، اینا اشتباه شده، حقایق خارجیه براشون با مفاهیم اعتباریه. این مفاهیم اعتباری است که اطلاق می شود، بنابراین اشتراک حقیقی تحقق پیدا نمی کنه. وقتی اشتراک حقیقی است که در مصداق و از نظر ذاتی و از نظر حقیقت موجوده خارجی اشتراک باشه، ولی اون چه که هست اشتراک در مصداق نیست، در مفهوم، در حمل ذاتی نیست، اشتراک یک جا ذاتی است یک جا عرضی است، و در حقیقت خارجی نیست، بلکه این چنین است که مفاهیمی است که اطلاق می شود و به نتیجه اشتراک حقیقی نیست. فعجاب علیه السلام، اون وقت در بیان این حدیث شریف اینجور می‌فرمان که فعجاب علیه السلام به ان ذاته تعالی و ان لم یکن معقولا لغیره، وقتی این سائل سوال کرد ولا محدودا به حد الا انه مما یستق علیه مفهوم شیء، ولی مفهوم شیء اطلاق میشه اما نه نسبت به حضرت حق اونچنان که نسبت به دیگران اطلاق میشه. ولیکن کل ما یتصور من الاشیاء فهو بخلافه لان کل ما یقع فی الاوهام والعقول، نه اونچنان که اشیاء موجود ما یخبران، این مفاهیم عامه در ارتباط با اشیاء اطلاق میشه، در ارتباط با خدا اطلاق بشه. چرا؟ به جهت این که اینا در ارتباط با حضرت حق هیچ راه نداره به گونه‌ای که در ارتباط با اشیاء اطلاق میشه. به این بیان لکن کل ما یتصور من اشیاء فهو بخلافه لان کل ما یقع فی الاوهام والعقول فصور هل ادراکیه کیفیات و نفسانیه و اعراض قائمتون به ذهن و معانی ها ماهیات کلیه قابلتون للاشتراک و الانقسام فهو بخلاف اشیاء، اما خداوند اینجور نیست. زیرا اون چه از این مفاهیم عامه بر غیر حضرت حق اطلاق می شود اینا صور ادراکی نفسی است و این صور ادراکی نفسی اعراض قائمه به ذهن است و اینها معانی کلی هستند که قابل تقسیم و اشتراک هستند و این حرفا مسئله کیف نفسانی و قوام به ذهن و قابلیت تقسیم در ارتباط با حضرت حق معنا نداره. پس اطلاق این مفاهیم اونچنان که نسبت به غیر حضرت حق اطلاق می شود نسبت به خداوند متعال را نداره. این بیان ایشان. اینجا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه تعلیقی دارن که خب خوندنش بد نیست. البته این حرفی که ایشان اینجا گفتن شبیه حرفی است که مرحوم علامه طباطبایی دارن. دندهای بعد این نهایت برداشت دیگه. اون وقت این شبیه حرفی است که مرحوم علامه دارن. ایشان هم در بحث اشتراک معنوی وجود اونجا میگوید که خلط بین مفهوم استاق شده که جمعی قائل به اشتراک لفظی شدن از باب این که نکنه بین خالق و مخلوق سنخیت درست بشه. بله بله اینا عبارت چون اینجاست که به عرضتون میرسد منتها اینجا حضرنش مال محشید کالو میخونم. و در ارتباط با این مسئله اینجور فرمودن فیعنال وجود مشترکون معنوی مطالب مطرحی کردن، بعد فرمودن که بعضی اشتراک لفظی گفتن یک استدلالی آوردن که خیلی سخیف استدلالشون، قبلیرم با همین تعبیر مطرح کردن و نظیر و فستخافه ما نصب الى بعضیم ان مفهوم وجود مشترکون لفظیون بین الواجب و الممکن. البته اینجا قاضی سید قمی اصرار به همین تعبیر داره که نخیر مشترک لفظی و رد به انا کذا کذا ردش کردن. آن منظور اینه که این مطلب به مرحوم علامه مجلسیره، مرحوم علامه طباطبایی هم اینان همونو فرمودن. والحق کما ذکره بعض المحققین ان القول به اشتراک لفظی من الخلط بین المفهوم و المصداق، توجه نکردن مشکلزا اشتراک مصداقی است، اون چه که اطلاق می شود اشتراک مفهومی است. خلط کردن بین اشتراک در مفهوم و مصداق گفتن که جایز نیست چنین اطلاقی و قائل به اشتراک لفظی شدن. ف حکم المغایره انما هو للمصداق دون المفهوم. من اینجا وقتی که میگفتم یه حاشیه‌ای زدم اینجا، گفتم این جمله بسیار خوبی است. بله و بعد یه جای دیگه یادم میاد که یه دفعه دیگه که میگفتم گفتم منتها یه مقدار با مبانی
خودشون با تشکیل
جدا نمیدن. بله با مبانی خودشون جدا نمیدن.
اینجا عبارت حضرم من استم
نه اینجا نداره.
اصلا تو بدایی هست.
بله اینجا نداره.
تو بدایی هست.
بله این نظیر به اینی که شما میخواید بفرمایید تو این تعلیقی است که یکی از معارف فن دارن که از مهمترین تعلیقهای اینجاست در ارتباط با این مسئله و ایشان اینجور دارن. اینی که از ذهن شریف شما هست در این تعلیقی جنابای مصباح اینجا در صفحه 16 که تمام میشه صفحه 17 الفصل الاول الوجود به مفهومی مشترکون معنویون بعد تا اینجا فرمودن که بله و غالف شوارق از نقل کردن از اسفار و غیر اسفار اینها ان الحق کما صرح به کثیر من المحققین هو ان المطلوب فی هذه المساله ان اشتراک الوجود معنا بین جمعی الموجودات بدیهی جدا و هذه الوجود تنبیهات علیه و ایشان دارن ولعل دائی الى انکار الاشتراک المعنوی هو توهم استلزامه نفی التمایز بین الحقایق العینیه و خاصه نفی التمایز بین الخالق و المخلوق. این که بعضی در ارتباط با مسئله وجود قائل به اشتراک لفظی شدن گفتن اگر چنانچه اشتراک معنوی باشه نتیجهش این میشه که بایستی بین خالق و مخلوق تمایزی نباشه دیگه، چون اگر اشتراک معنوی شد یعنی به یک معنا اطلاق میشه بر هر دو، به یک معنا اطلاق میشه بر هر دو، یعنی از نظر حقیقت هر دو مشترکن، از نظر حقیقت هر دو مشترک بشون تمایزی بین خالق و مخلوق نخواهد بود. ولعل الدائی الى انکار الاشتراک المعنوی هو توهم استلزامه نف هو توهم استلزامه نفی التمایز بین الحقایق العینیه و خاصه نفی التمایز بین الخالق و المخلوق و منشأ هذا التوهم هو الخلط بین المفهوم و المصداق کما نبه علیه الاستاذ مدذلو فی آخر البحث طبعا لبعض محققین.
بازم
نفی
سنخیت با این تمایز متفاوت میشه.
آره؟
نفی سنخیت با این نفی تمایز
یه عبارت سنخیت نه آوردن.
عبارت سنخیت نیست.
خب اون وقت منطقه اگر تمایز نشد سنخیت قطعی است دیگه.
حالا در حساب این عبارت نفی سنخیت از این عبارت هم به دست نمیاد بحث... چون این سنخیت بین علت و معنی رو که قائل هم نیمان
لذا من عرض کردم که مخالف مبلشونه هر وزده همی بود
بله؟
در بدایه اونجا حالا اینه ممکن نگاه کنیم
تعلیقه باز همین رد میشه اصلا اون شاید مثلا چون بدایه به حساب چون نظر مشهوره شاید که بازم نظر
حالا بذار ممکنه که باشه اینجا بعد نگاه میکنیم بعد بعد نیست بعد بذار بعد نیست نگاه کنیم اون وقت نتیجتاً در هر حال با توجه به اون چه که ایشان در متن نهایی آوردن که اونها که اشتراک لفظی قائل شدن اینها به جهت این بوده که خلط بین مفهوم و مصداق کردن، یعنی فکر کردن که اگر چنانچه اشتراک معنوی باشه لازم می آید که خالق و مخلوق تمایزی بینشون نباشه و تمایزی که قطعی است، پس بنابراین اشتراک معنوی نمیشود، باید گفت بین اشتراک لفظی. اون وقت گفتن جواب اینا اینه که اشتراکی که هست از نظر مفهومه نه از نظر مصداق، یعنی در مصداق اشتراکی نیست، بالاخره نفی اشتراک در مصداق کردن توی همین بدایه همین جا نفی اشتراک در مصداق کردن.
شما نظرت میخوام اون تمایز با همون تمایز تشکیکی، تمایز به شدت و ضعف
زیاد خوب ولی در حقیقت بالاخره
مبنا در جای خودش باید رد بشه، ولی تمایز به شدت و ضعف باز هم نفی سنخیت از این عبارت در نمیاد.
یعنی اثبات سنخیت شما میخوام بفهمید در نمیاد، یعنی میخوام بفهمند که با این حرف نمیشه گفت همین شما میخوام بگین که سنخیتی را که قائل هستن به خاطر مسئله علت و معلول از اینجا نفی سنخیت استفاده نمیشه تا این که گفته میشه بر خلاف مبناشون گفتن. یعنی میخوام بفهمند که این که بله بله حالا همین عرض میکنم. پس شبه اینه که اون چه ایشان اینجا فرمودن ما عرضمون نیشد که حرف خوبیه، که بسیار خوبه، همینجور که مرحوم علامه مجلسی هم داشتن، منتها عرضمون نیشد که این حرف خوب برخلاف مبناشونه. چرا؟ چون اون چه که در ارتباط با اصالت وجود و در ارتباط اشتراک معنوی وجود ثابت میشه لازمش این است که از هیولا گرفته تا واجب الوجود این خیط واحد که گاهی هم تعبیر این جد شده، این خیط واحد من الهیولا که از افو مراتب الوجود الالواجب المتعال که اشد و مراتب الوجود، اینها همه مشترکن فی حقیقت الوجود. اون وقت با توجه به این که مبنا اینه که اشتراک در حقیقت وجود هست، خب اون وقت اینجا چی فرمودن؟ اینجا فرمودن که در مصداق اشتراک نیست.
خب استاد اگر این خیط واحد این اشتراک در حقیقت رو نداشته باشه که مفهوم واحد از کثیر به ما
هو استدلال بحثه، حرفی نیست اون دیگه، بحث جای خودشه. البته اون اتفاقا آقای مصبا جواب دادن از دیگه جایی که آقای مصبا آمدن توی این مسیر در مطلب که همینجاست، ایشان میگن که نخیر از معقولات ثانیه است و عرضم بود شما که للعقل این که انتزاع کند مفهوم به عنوان معقول ثانی را از حقایق متباینه. وقت ایشان مثال بزنن مثل عرض مثلا که از حقایق متباینه و مثال دیگه بزنن، این خود جو خودش محبوب اون بحث که حالا این درسته حرف ایشان درستش بحث دومی است، ولی اون چه که ما می‌خواستیم عرض کنیم اینه که اون چه اینجا فرمودن که خوب فرمودن ولی با مبناشون تطبیق نمی‌کنه، چون مبنا اشتراک است و سنخیت، ولی این حرف نتیجهش عدم سنخیته. حالا این
اشتراک و سنخیت با تمایز در شدت و ضعف،
اشتراک و سنخیت با تمایز، تمایز در شدت و ضعف، بحث تمایز در شدت و ضعف نیست، تمایز در حقیقته، یعنی در مصداق. بالاخره بحث تمایز در مصداقه، چون تمایز در مصداقه مشکل میشه. حالا علاوه اینه که شوخیش اینه که یک جایی خیلی حرف خوبی گفته باشن دید شما چیدش بله تصویرش کرده باشه، شوخی میکنم اینجور میگه
تدریسش.
اون وقت اینجا، اینجا که خب معلوم شد که مرحوم علامه حرفشون چیه، اینجا میفرمان که اعلم ان هذا الخبر، بله ان هذا الخبر و ما یسابقه فی البیان من اخبار توحید و خبرهای از این دست و به مانند این خبر من غرل الاخبار، همین خبری که خوندیم که عن توحید سوال میکنه، فقال اتبه فقال تو اتبه هم شیئا فقال نعم غیر معقول ولا محدود، خبر 22 حدیث 32 از صفحه 266 که میخوندیم، که خوندیم حدیثه اعلم ان هذا الخبر و ما یسابقه فی البیان من اخبار توحید من غرر الاخبار الوارده عن معادن العلم و الحکمه علیهم السلام، معلومه و ما ذکره المصنف فی هذا البیان، اما بیانی که مرحوم علامه مجلسی دارن، و ما یشابه من البیانات، بیانات دیگریشون هم در این زمینه و از این دست، متعلفتون من مقدمات کلامیه، این بحث به روش اهل کلام بحث کردن، بلکه او فلسفیت عامیه، و یا اینکه نه روش روش فلسفی هم حدوداً هست، اما فلسفه عامی او فلسفت عامیه. بله، غیر وافیت لایزاح تمام المراد، که با این مقدار مطلب کاملا مشخص نمیشه. غیر وافیت لایزاح تمام المراد منها و ان لم تکن اجنبیه عنها بالکلیه. گرچه خیلی بیراه حرف نزدن، اما در این حال خیلی هم درست و درمون صحبت نکردن. بله، این بیاناتشون معلبتون من مقدمات کلامیت او فلسفیت عامیت غیر وافیت لایزاح تمام المراد منها و ان لم تکن اجنبیه عنها بالکلیه ولی بیان لب المراد منها مقام آخر. نه اینجوری وقتی که دیده بودم، این مال حالام نیست، اینجا نوشتم نوعی از تحقیر است، نوشتم که یه مقداری خب گوشه دادم بالاخره مطلب، ولی خب مطلبی که مرحوم علامه مجلسی گفتن این مطلبی است که خودشون گفتم. من یک دو جای همچه حاشیه اینجوری شوخی جدی عرض کردم که انشالله هر دوشون در بهشت و مقامات عالی به فضل پروردگار که این بحث‌های علمی جو خودش محفوظه، یکی هم در بحث عقل، در بحث عقل هم شش معنا مرحوم علامه مجلسی آوردم. وقت ایشان می‌فهمن که این معانی که رحمه الله فرمودن ما ذکر او رحمه الله نه مطابق با معانی اصطلاحی عقل است، نه مطابق با معانی معمولی و به اصطلاح عرفی عقل است. اما اونجایی کار کردیم، یادم میاد که شاید یکی دو تا از رفقا اون وقت تو اون بحث بودن، نه شاید من نبوده، هیچی از اونه که اونجا بودن، که من شرح آخوند ملا سرلاره بر اصول کافی یادم یاد بودم تو بحث. اون وقت مرحوم آخوند ملا صدرام وقتی رسیده به این بحث، بحث عقل، میفرماید که ولیل عقل ستت و معام، شش معنی است. من شش تا معنی مرحوم آخوند ملا صدر خوندم، شش تا معنی مرحوم علامه مجلس هم خوندم، بعد گفتیم حالا ببینیم با هم کجاش مخالفه. از ثالث مرحوم علامه مجلسی مثلا الاول مرحوم ملا صدر است، از رابع مرحوم آخوند ملا صدرا الاول مرحوم مجلسی است. هموناست با یک کمکی عبارات، عبارات البته مختصر فرق داره، اتفاقا در یک مورد یک خطی هم عبارات خیلی نزدیک به همه، که بعد دیگه از رفقا گفت مثل که مرحوم علامه مجلسی از مرحوم آخوند گرفته این قسمتی که آوردن، گفتم بعید نیست، بالاخره بعد ازشون بودن. و اون وقت عبارات با هم کاملا منطبق بود، کاملا منطبق بود. بعد عرض کردم که بنابراین ما ذکر و رحم الله از کی گرفته؟ از متن اصطلاح گرفته ایشان، یعنی عیناً منطبق است با متن اصطلاحی که آخونده ملا صدر است دیگه. اصطلاح آخونده ملا صدر یعنی متن اصطلاح، محور اصطلاح. پس اون چی ایشان گفتن منطبق اون علاما ذکر او شخصیتی که حقیقت اصطلاح هست. از این چیز در این شد که از نهایه آوردم چهار تا از معانی عقل که ایشان در نهایه گفتن، اتفاقا چهار تا از اون معانی از این معانی است که مرحوم آخوند مرحوم علامه مجلسی گفتن. بعد گفتم انشاءالله که بله یه چاپ دیگه بشه یه بهار، بعدی صحبت هم یه حاشیه دیگه بخوره، همه هم انشاءالله در بهش لطف پروردگار همه جمع باشن. در هر حال
این طریقه
علامه شاید
قبل از این
که
وارد این مباحث بشن اینا رو نوشتن،
قبل از اینکه
این
مباحث اصلا
دیده باشن، بعد متوجه شدن که نه
همون حرفا
درست بوده، این حاشیه رو پاک نکرده.
بله، یعنی نفهمیدم
این طریقه که نوشتم که از اومد که فرمودین
خب
قبلا نوشته بودم که به تعبیر اوائل کارشون بود، دقیق نبودن تو مباحث.
این خب این نسبت بنده نمیدم البته، این نسبت به منشون. بله، اون وقت عرضم بود شما که اون دیگه حال با شماست، ولی این خیر با توجه به اینه که شما میخواییم مطلب حلش کنیم، به این که این نتیجتا اینجور اگه باشه دیگه اشکال تعارضی نیست در کار بین حرفا، ولی با اون چی که من عرض کردم طبعا اون که خب چجوری اینجور فرمودن و حالی که خودشونم اینا رو دیده باشن این حرفا. بسیار خوب، در حال اینم یک عبارت. و اما ما امشب یک برنامه بعدی داشتیم که نمیدونم آمده کسی تا بالا ما جا؟
آمده
بود. آی کاشانی بله، حالا اگر چنون چه بله آمدن من متعلق کنی، یک عبارت هم از این به اصطلاح توحید الامامیه بخونم که مربوط به این بحث است، تا انشاءالله اون وقت بعد باز با قسمتی از احادیث و عبارات دیگری از بزرگان خونده بشه، تا بعدن ببینیم چیکارش میکنیم و مطلب به کجا میرسه. دیگه حالا در جمع‌بندی اون وقت باید دقت کرد که کار به کجا برسه. این توحید الامامیه هم در صفحه 70 این مالی که از آقای علمای قم که فوت شدن و البته مشهد بودن و از شاگردان مرحوم آمز مهدی اصفهانی و هاشم قزوینی و مرحوم هاشم مجتبی، یعنی دو شرحالشون نوشته شده که خدمت این سه شخصیت شان درس خوندن و اون وقت بسیار مرد زاهد فوق‌العاده‌ای هم بودن. چند تا هم کتاب که نوشتن، یکیش به نام توحید الامامیه است و خب دیگه معلومه، مرحوم آمز مهدی اصفهانی که دیدن و این دو تا بزرگ دیگر، اینا مشخصه که نقد داشتن به فلسفه و آشق هاشمی هم که فردا به اصطلاح خدا رحمتش بکنه برام آیت الله آشق هاشمی که ما افتخار خوندن مکاسب و رسائل و کفایه همش خدمت ایشان داشتیم، ایشان وقتی تو این مسائل میرسیدن به بحث فلسفی خیلی تون میشدن، بسیار به جوری که عباراتی میفرمودن که من اصلا نمیتونم بگم، یعنی اون ساده ترین عباراتی که مرحوم آشق هاشم در ارتباط با فلسفه داشت این بود که انبار مفاهیم، انبار مفاهیم، این ساده ترین عبارت بود و الا عباراتی تندی که اتفاقا یه مصاحبه با من داشتن در ارتباط با جلسه فردا، من یکیشون گفت از یه همچین عبارتی نقل میشه که تو شاهد بودی، گفتم تو بله ولی نمیگم، اون وقت گفتم حالا بعدا ممکنه به خودتون خصوصی بگم، که اتفاقا امروز در مدرسه طلاق خویی اونجا یکی از آقایون مدرسینم که بودن گفتن که منم این عبارت یادمه، اونی که باز ایشان یادش بود یه مقدار تندتر از عبارت ما بود و اونشان مثل که سال بعدی بود، یعنی دوره بعدی بودن، یعنی این دوره هایی که گفته میشد درس دیگه دوره به دوره میشد، اون دوره بعدی بودن و این آقا هم خدمتی این آقایون بودن به تب مزاق مشخصه بله، اما در این حال خیلی متین نوشته شده و پرتتبع این توحید الامامیه در این بحث نوشته شده. در این قسمت ایشان بعد از این که همین مسئله اشتراک لفظی را تقویت میکنن و این که اطلاق نمیشه این الفاظ بر ذات مقدس حضرت حق، این اشکال مطرح میکنن که تعطیل لازم میاد، این چکارش میکنیم؟ فَإِنْ قُلْتَ يَلْزَمُ عَلَى مَا ذَكَرَ تَعْتِيلَ الْأَذْكَارِ وَالتَّسْبِيحَاتِ وَالْأَوْرَادِ وَالْأَدْعِيَةِ وَالْمُنَاجَاتِ، که من در جلسه قبلی از اینجا شروع کردم که البته اون حرف معناش این نبود که بعد به سنخیت برسه، که حالا ان شاءالله در جمع‌بندی معلوم بشه، که اگر چنانچه همه رو بخوایم به سر برگردونیم واقعا چطور میشه؟ همه این که تعلیمون دادن که اینا رو بگو، همش وقتی میگی، وقتی میگید که رؤوفان یعنی لیس به غیر رؤوفن، رحمانان لیس به غیر، اصلا این خیلی مستبعده، مستبعده، کاملا مستبعده، بلکه اینها جنبه ثبوتی داره، منتها حالا ببینیم جنبه ثبوتی داره مستلزم اینه که به سنخیت منتهی بشه یا نه، نه به گونه انشالله توضیح داده میشه که به سنخیت هم منتهی نشه و جنبه ثبوتی داشته باشه. اون وقت ایشان به این اشکال که متوجه بودن فرمودن که اگر بگویید که تعطیل لازم میاد، پس این مناجات ها همه هرچی که بکنن یعنی هیچی نمیفهمیم، هیچ، یعنی همینطور داریم میگیم، یعنی خطاب که میکنیم اسمی که میریم یعنی چی؟ فَإِنَّ النَّاسَ اِنَّمَا يُخَاطِبُونَهُ تَعَالَى وَيُنَاجُونَهُ بِمَا يَعْقِلُونَ وَيَفْهَمُونَ قُلْتُ سِرُّ الْاِسْتِشْكَالِ، وقت بعد بیان میکنن جهت این اشکال اینه که در فلسفه بالاخره شناخت به وجه مطرح و جز این بیشتر نتونستن جلو برن و ما جلوتر از اونا صحبت میکنیم و بعد مسئله فطرت مطرح کردن، خواستن با مسئله فطرت حل کنن که در فطرت همه اینها هست در عین این که هیچ گونه هم تشبیهی به قلب در کار نباشه، که عبارت خوبی است. حالا فرصت گذشته، ان شاء الله برای جلسات بعد.
یعنی که دیگه در بحث قدرت شهود قدرت نه فهم عقلانی.
بله بله، معقولیت نیست.
فقط شهود در عرفای
بله معقولیت نیست.
بله
بله. اللهم صل علی محمد.